بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر فصل چهارم، بخش چهارم، به این جمله رسیدیم: انهو خلیفت رسول الله و امیر المؤمنین و الامام الهادی من الله و قاتل الناکسین و القاسدین و المارغین به امر الله. اصرار فوق العاده پیغمبر در طول خطابه قدیر این بوده که از ابعاد مختلف عصمت حضرت امیرالمؤمنین رو ثابت کنن، به شما بگن که زمینه عصمت انبیا و معصوم بودنشون کدوم شأن و صفتشونه. چه می‌فرمایید؟ یعنی اگه بگیم که عصمت دارن به دلیل اینکه مثلا پیرن سفید میپوشن، به دلیل اینکه پدرشون کیه، به دلیل اون زمینه عصمت چیه به نظر شما؟ معرفت، علم. زمینه عصمت علمه. لذا اینجوری خدمتتون عرض میکنم، پیغمبر اکرم در خطبه قدیر، جای خطبه قدیر، به دانش امیرالمؤمنین تصریح کردن و چند جا گفتن که هرچه من میدونم به علی دادم و کل علم علمتو فقط احسیتهو فی امام المتقین. خیلی جالب این عبارت. زمینه عصمت علم است و علم بالاترین کماله، که افتخار اسلام اینه که میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اینو چند بار گفتم. این آیه 12 سوره طلاق رو یادتون نره، آیه 12 سوره طلاق، که چی؟ که خداوند متعال در این آیه هدف خلقت را علم معرفی کرده در سوره طلاق. خیلی این ارزشمنده، هدف خلقت را علم معرفی کرد. من در یکی از موضوعاتی که به اسلام میخوندم که صحبت کنم، کتاب منیت المرید رو دیدم. منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، مرحوم شهید ثانی نوشته، در آداب معلم و در آداب شاگرد و آداب فتوا، بیشتر به آداب استاد و شاگرد معروفه. اونجا ایشون مفصل بحث علم داره. در بحث علم میگن که در قرآن کریم هدف از خلقت دو چیز معرفی شده: یکی علم، یکی عبودیت و عبادت. عبادتش معروف، همه بلدیم، 56 سوره زاریات: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اما در آیه 12 سوره طلاق، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، جالبه، و من الارض مثلهن، یتنزل الامر بینهن، بین این آسمان ها و زمین امر خدا تنزل میکنه، نازل میشه. خلق السماوات سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. برای اینکه بدونید، لتعلموا، لتعلموا نتیجه خلقت سبع سماوات و سبع ارضینه و علت آفرینشه. علت آفرینش، هدف آفرینشه. خیلی این جالبه. افتخار ما اینه که در کتاب‌های حدیث دانشمندان ما اولین بابی که باز کردن باب العلمه. بعد از باب العلم چیه؟ ها؟ کتاب العقل و الجهل. بعدش چیه؟ کتاب التوحید. بعدش چیه؟ کتاب الحجه است، اصرار به حجت، که کتاب الحجه اعم است از کتاب نبوت و امامت. خیلی جالبه این. قبل از توحید دو باب دیگه هم داریم: باب العلم، باب العقل و الجهل. لذا علم خیلی شریفه. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر، در جا جای خطبه قدیر، سعی کرده صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته که دانش امیرالمؤمنین رو معرفی کنه. و در دانش امیرالمؤمنین اینجوری گفته که هر چی بوده، نگفته هر علمی که خدا داره به من داده منم دادم به علی، گفته هر چی خدا به من داده من دادم به علی. ادب رو ببینید، نگفته کل علم پیش منه، گفته و کل علم علمتو فقط علمته علی و کل علم علمتو فقط احسیتو فی امام المتقین. اون وقت زمینه، یعنی من برای بچه های جوانتر اینجوری عرض کردم که علم یه فولدره، توی فولدر چند تا ساب فولدر داریم، فولدرهای کوچیک، یکیش اسمته، یکیش قدرته، یکیش ولایت تکوینی است. البته ولایت تکوینی میدونید که اصطلاح روایت و آیه نیست، قدرت الهی و اصطلاح آیه و روایت ولایت تکوینی غلط نیست، اصطلاح فلاسفه و عرفاست، ولایت تشریعی، ولایت تکوینی. قرآن کریم وقتی میخواد از ولایت ائمه و خود خدا بر هستی صحبت کنه عمومی میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. وقتی میخواد در ولایت تکوینی ائمه صحبت کنه بکم بدع الله و بکم یختم، بکم ینزل الغیث و یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه. خیلی این جالبه، تو روایات داریم که بکم بهم یدفع البلاء عن اهل الارض، این در روایات مربوط به معرفی ائمه و اون داستان که لولا زمین اهل خودش رو لولا الحجه لساخت الارض اهلها یا به اهلها. این خیلی مسئله مهمیه. پس ببینید اسمت رو ثابت کرده برای امیرالمؤمنین از طریق چی؟ از طریق اثبات علم امیرالمؤمنین. با علم امیرالمؤمنین هم اسمت، هم قدرت، هم ولایت تکوینی و هم دارا بودن کمالات اخلاقی اثبات میشه. این یک. یه نکته ای رو خیلی جالبه راجع به رحمت پیغمبر. پیغمبر اکرم میدونید رحمت للعالمینه. یه مناظره ای هست و احتجاجی هست بین پیغمبر و ابو جهل که این مناظره رو مفصل احتجاج طبرسی نقل کرده تو این مسند امام حسن عسکری علیه السلام، آقای عطاردین نقل کرده. دلم میخواست که آرزوه دیگه بر جوانان عیب نیست، دلم میخواست این مناظره رو مستقل با شرح و تفسیر و پاورقی واقعا بتونم در یک کتاب مستقل عرضه کنم. فوق‌العاده است. پیغمبر اکرم نشسته، عرض کنم که با یه عده از صحابش قبل از رفتن به مدینه، ابو جهل هم اونور نشسته با عاص بن وائل و عبدالله بن ابی امیه مخزومی و یه دست پولدارها و بزرگان مشرکان قریش نشستن. صحبت پیغمبر میشه که این خیلی بزرگ شده، خیلی داره کارش پیش میره، بریم خیتش کنیم. حالا این عبارات منه. ابو جهل میگه که یکی بره با این صحبت بکنه اینو خیتش کنه. عبدالله ابن ابی امیه مخزومی که هم پولدار بوده، هم بزرگ بوده، هم معروف بوده، هم حرف بزن بوده، میگه من. اون گروه پامیشم میان پیش پیغمبر میشینن، تقاضاهایی از پیغمبر میکنن. مثلا میگن که ولن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، همونایی که قوم موسی از موسی خواستن که آیات قرآن هم نقل کرده. یکی که پیغمبر جواب میده، اول ابو جهل شروع میکنه، بعد عبدالله ابن امیه مخزومی به اصطلاح ادامه میده که یکی از لطافتهای اون مناظره اینه که پیغمبر مرتب وقتی عبدالله ابن ابی امیه رو میخواد اسم ببره میگه یا عبدالله، چون اونا میگن که اگر خدای رب العالمین تو رو فرستاده مثلا باید به تو باغ بده، طلا بده، نمیدونم زمین و همه سنگا برات شکافته بشه، آب بیاد، انهار باشه، از این به اصطلاح تقاضاها. عرض کنم که تا میرسه به اینجا که دوباره ابو جهل خودش شروع میکنه، میگه که ما از تو تقاضا میکنیم که خدا رو از آسمان بیاری با فرشتگان تا بهش ایمان بیاری. پیغمبر میفرمه نمیشه، این شدنی نیست، موسای کلیم اقوامش این خواسته رو ازش خواستن که خدا رو ببینیم، خدا بلا نازل کرد سوزوندشون. ابو جهل میگه ما که خواستمون بیشتر از اونه، تندتر از اونه، پس چرا ما رو نمیسوزونه؟ شما از خدا بخواه که ما رو بسوزونه. پیغمبر یه داستانی نقل میکنه برای ابو جهل در آخرای مناظره است، خیلی جالب این داستان. میگه که پیغمبر میفرماد که نه، خدا اینجوری نیستش که شما چیز بدی بخواهیم فوری شما رو بسوزونه و آتش بزنه و هلاک کنه، چون در نسل شما ممکنه مسلمونی باشه و آدمای خوبی باشن، باید اونا بیرون بیان جدا بشه. بعد یه معجزه اونجا نشون میده، کاری ندارم. بعد پیغمبر میفرماد که داستان ابراهیم رو نشنیدی ابو جهل، که ابراهیم وقتی رفت مثلا در عوالم بالا و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، چشمش به زمین باز شد، دید که در یک منزلی در یک گوشه یه زن و مرد دارن فحشا مرتکب شدن، نفرین کرد، از خدا خواست که اینها رو هلاک کنه، همونجا هلاک شدن. دوباره اطلاع پیدا کرد بر یه زن و مرد دیگری که دید زنا میکنن، گفت خدا اینها رو هلاک کن، دوباره هلاک کرد سه مرتبه. دفعه چهارم به یکی دیگه اطلاع پیدا کرد در عرش که داشت میرفت، گفت خدا اینها رو هلاک کن. خدا وحی کرد به ابراهیم که چی کار داری به بندگان من؟ من به بندگان من مهربانتر از تو هستم. خل بینی و بین عبیدی و امائی، منو با بندگانم رها کن، اینقدر نفرین نکن. بندگان من بهشون فرصت میدم، یا توبه میکنن یا نگهشون میدارم که افراد مسلمان و مؤمن از نسلشون بیرون بیاد، بعد هلاکشون میکنم، یا اگر خواستم هلاک نکنم در آخرت یه هلاکایی هست که هیچ قابل مقایسه با هلاکای دنیا نیست. این مسئله بر من جالب بود خیلی. گفتم که پیغمبر اکرمی که با ابو جهل اینجوری صحبت میکنه، اینقدر مسئله امامت امیرالمومنین مهمه که اینجوری میفرماید یقول الله ما یبدل القول لدی، بعد میفرماد به امرک یا رب اقول، به فرمان تو دارم این دعاها رو میکنم. 6 تا دعا میکنه، 2 تاش دعاست، 4 تاش نفرینه. به امرک یا رب اقول، اللهم وال من والاه، این دعا، آد من آدا، نفرین، ونصر من نصره، دعا، 3 تای دیگه باز هم نفرین، واخذل من خذله، ولعن من انکره، واغضب علی من جهده حقه. این پیغمبری که به ابو جهل در ابتدای کارش که اینقدر مخالفت میکرد گفت ما را از بین ببر و خاص و یه معجزه اونجا شد، اینقدر پیغمبر رحمتون للعالمینه، این پیغمبر درباره منکران عرض میکنم که ولایت امیرالمومنین علیه السلام 2 بار دعا میکنه، 4 بار نفرین. و این نشون میده که بقای دین و آیین پیغمبر اکرم به وسیله خط امامت و ولایت امیرالمومنین و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هست. عرض کنم که این بچه ها که میان پیش من، آقایون مثلا جوان نیست، مطالعه کرده، مثلا پای منبر رفته، یه کلاسی رفته، اینا وقتی میاد من بهش میگم تو یه اشکال داری، اشکالت اینه که ذهنت پر از مطالبه اما ارنج نشده، یه خطی رو پیدا کنیم، لاین اصلی مطالب تو ارنج کنیم که بتونی خدمت کنی. من چون خودم ذهنم سعی میکنم منظم باشه، در اثر اینکه واقعا استعدادم کمه، حافظم کمه، به هیچ کدوم از شما فکر میکنم یاد از همه شما پایین ترم در استعداد حافظه، یا حداقل که از کم استعدادترین شما برابر هستم، چون کم استعدادم به حافظه خودم اطمینان ندارم، معمولا کارامو منظم میکنم. این نظم در فکر و کار و علم خیلی خدمت میکنه. خطاب قدیر یکی از اون چیزهاییست که معلومات شما رو در باره امیرالمومنین علیه السلام ارنج میکنه. یه خورده هفته یه نکتش رو آدم یاد بگیره. الان این کتاب آقای طباطبایی رو برای چی گرفتم؟ برای اینکه پاسخ به سوالاتی که خودم دارم نگاه کنم، اون لاین اصلیه، اینا رو اونی که به درد من میخوره و مناسبه تقویت کنم. خب این کار جالبیه، انشاءالله شما هم این کار رو خواهید داشت. خدایا به ولادت امام حسن عسکری علیه السلام و به حق مادرش. مادر امام عسکری زن فوق‌العاده بوده، بهش میگفتن جده، چون جده امام زمانه، اسمش سلیل، حدیث یا حدیث هم گفتن. و وقتی که امام عسکری علیه السلام از دنیا رفت، بهش مراجعه میکردن که بعد از امام عسکری چیکار کنیم. این خانم خیلی وقتا رتق و فتق امور رو انجام میداد. تا 260 رو گفتن زنده است، چون تاریخ وفاتش رو معلوم نیست. مادر امام حسن عسکری علیه السلام و حکیم خاتون ازش میپرسن راجع به این جده. حکیم خاتون عمه امام عسکری میفرماید که در فضیلت این زن همین بس که بعد از وفات امام معصوم مدتی واسطه بین مردم و امام زمان بوده. این نکته خیلی نکته جالبی است و کم هم در زندگیشون نوشته شده. دیروز یه صفحه پیدا کردم، یه صفحه اونیم در این ریاحین الشریعه آقای ذبیح الله محلاتی، خدا رحمتش کنه، توی کتاب‌های حدیث و اینام هست، منتها خیلی مختصر ازش گذشتم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رسدا یحفظونه من کل سو و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل احد من خلقك علی ولیك سلطانا وعد الله فی جهاد عدوک و عدوه و اجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر.